ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. یک مقام ارشد ملل متحد میگوید که این سازمان تصمیم گرفته که به ارزش 10 میلیون دلار کمک های بشری عاجل را برای زلزله زدگان در افغانستان ارائه کند. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک های بشری و اضطراری، دیروز شنبه 25 جون در توییتر خود نوشته که این 10 میلیون دلار از طریق صندوق اضطراری این سازمان برای کمک به آسیب دیدگان زلزله های اخیر در افغانستان مصرف خواهد شد. این در حال است که روز شنبه دو تیاره حامل کمک‌های بشری از ازبکستان و یک تیاره هم از ترکمنستان به افغانستان رسید. شورای علمای شیعه افغانستان میگوید انتظار می‌رفت که بی‌نظمی، ناامنی و جنگ‌ها در افغانستان خاتمه یابد، اما با تأسف دیده می‌شد که شعله‌های جنگ در برخی مناطق از نو در حال سربرآوردن است. این شورا دیروز در اعلامیه گفته که معزله در بلخاب از نارضایتی مولوی مهدی نشأت گرفته که سالها در کنار نیروهای امارت اسلامی رزمیده، بنابراین مشکل باید به گونه درون اماراتی حل شود و به سایر بخش‌های جامعه و کشور گسترش داده نشود. از چند روز به این سو از جنگ بین طالبان و مهدی مجاهد، یک قمندان جدا شده از آنها، در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل گزارش شده. طالبان نخست این ادعاها را رد کردند، ادعای درگیری را رد کردند، اما بعد وزارت دفاع آنها در خبرنامه گفت که روز شنبه عملیات تصفیهوی در ولسوالی بلخاب سرپل صورت گرفت که تا هنوز هم در برخی مناطق این ولسوالی ادامه دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که در سال 2023 میلادی بیش از 2 میلیون پناهجو در سراسر جهان به کمک‌ها برای دسترسی به سرپناه نیاز خواهند داشت. UNHCR دیروز شنبه 25 جون در توییت رسمی خود نوشته که این افراد پناهجویان افغان و میانمار را شامل می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از همه کشورهای جهان خواستار حمایت در این زمینه شده است. راشد خان، ستاره مشهور کرکت افغانستان، میگوید که تا حال توانسته بیش از 100 هزار پوند از افراد مختلف برای آسیب دیدگان زلزله های اخیر در افغانستان به طور اعانه جمع‌آوری کند. راشد خان کمپاین جمع‌آوری کمک‌های مالی را برای زلزله زدگان در اینترنت آغاز کرده و مقدار پول جمع‌آوری شده در حال افزایش است. راشد خان دیروز در توییتر خود نوشت که مبلغ جمع‌آوری شده 150% از هدف است که آنها قبلا تعیین کرده بودند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دیروز شنبه 25 جون گسترده‌ترین لایحه دهه‌های اخیر در مورد خشونت با اسلحه را توشیح کرد. مصالحه دو حزبی در مورد این لایحه تا قبل از تیراندازی‌های جمعی اخیر، از جمله قتل 19 شاگرد و 2 معلم در یک مکتب تگزاس، غیر قابل تصور به نظر می رسید. جو بایدن در اتاق روزولت در قصر سفید گفت زمان مهم است و زندگی ها نجات خواهند یافت. او با اشاره به ملاقات با خانواده های قربانیان این تیراندازی ها گفت پیام آنها این بود که یک کار را انجام دهید و ما امروز این کار را کردیم. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه درست قبل از سفر جو بایدن برای اشتراک در 2 اجلاس مهم در اروپا این لایحه را به طور نهایی تصویب کرد. باز هم خوش آمدید. اگر با رادیو آزادی باشید از اینها برایتان خواهیم گفت. اداره یونیسف از هفت کشور بزرگ صنعتی جهان خواستار حمایت از کودکان افغان و جهان شده است. مسئول ارتباطات این سازمان می گوید
از آغاز سال بحران گرسنگی در حال افزایش در جهان، در هر 60 ثانیه یک کودک را دچار سوی تغذیه می سوزد.
گفته می شود که طالبان در این هفته لوی جرگه را دایر خواهند کرد که آن را گرد همایی بزرگ علمای دینی خواندند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که تاکنون بیش از 70 میلیون افغانی از کمک های دولتی توزیع شده است. در این میان مردم چی میگویند؟
زلزله که می شود یک چیز کمک می شود، اما بسیاری از ضروریات ما مانده. ما شدیدن به هر چیز ضرورت داریم.
از عملیات وزارت دفاع حکومت طالبان در بلخاب نیست برایتان خواهیم گفت. و در ادامه مرضیه حمیدی قهرمان تکواندو زنان افغانستان که در خارج از افغانستان زندگی میکند نیست حرفهای دارد.
حالیم به این هدف تمرین میکنم قوی تر از قبل خودم به مسابقات المپیک برسانم و افتخار باشم برای کشورم.
همچنان پیام های شما را نیز داریم.
این کمک ها به مردم غریب نمیرسه، شما باور کنید این کمک ها تماما به قماندان های طالب و اونا میرسه، مردم غریب کس کمک نمیکنه.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 5 سرطان 1401 خورشیدی که برابر است به 26 جون 2022 میلادی. اداره یونیسف از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 خواستار حمایت از کودکان افغان و سایر کشورهای جهان شده. نشست 3 روزه این 7 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز در جرمنی آغاز می شود. اداره یونیسف می گوید که در هر 120 ثانیه دو کودک در سراسر جهان با سوء تغذیه شدید مواجه می شوند که زندگی آنها را تهدید می کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 خواسته تا کودکان افغانستان و سایر مناطق جهان را نادیده نگیرند که به دلیل فقر و سایر مشکلات از سوء تغذیه رنج میبرند. سام مورت مسئول ارتباطات اداره یونیسف در افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت:
Since the start of the year.
از آغاز سال بحران گرسنگی در حال افزایش در جهان، در هر 60 ثانیه یک کودک را دچار سوء تغذیه می‌سوزد. 15 کشور از جمله افغانستان که من در آن هستم، بار سنگین این بحران را بر دوش می‌کشند.
نشست سه روزه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 امروز یکشنبه 26 جون در جرمنی آغاز می شود. سازمان ملل متحد می گوید که جنگ جاری در اوکراین، مصیبت های طبیعی اخیر در افغانستان و تأهلات سیاسی در این کشور شرایط را برای کودکان افغان دشوار و پیچیده تر ساخته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در آستانه اجلاس 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 خواستار 1.2 میلیارد دلار برای تهیه مواد غذایی و ادویه برای 8 میلیون کودک در کشورهای آسیب پذیر به شمول افغانستان شده است. اخیراً کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز در یک اعلامیه مشترک با جمعیت سرمیاشت افغانستان با ابراز نگرانی در مورد وضعیت تغذیه کودکان افغان گفته که 3 میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند.
شنیدید که اداره یونیسف از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 خواستار حمایت از کودکان افغان و سایر کشورهای جهان شده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به نظر می رسد که طالبان در این هفته لوی جرگه ای را دایر خواهند کرد که آنها گرد همایی بزرگ علمای دینی خواندند. در اعلامیه پلی‌تکنیک کابل گفته شده که به دلیل برگزاری این جرگه تدریس در این پوهنتون از 26 جولای برای مدت 7 روز تعطیل خواهد بود. از هفته ها به این سو گفتگوها در این مورد ادامه دارد، اما طالبان به رسانه ها نگفتند که در این جرگه در مورد کدام موضوعات بحث می شود و چی کسان دعوت شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
پلی‌تکنیک کابل که در کنترل طالبان است دیروز در اعلامیه گفته که همه صنوف این پوهنتون سر از امروز یکشنبه 26 جون تا یکشنبه آینده تعطیل خواهد بود و تدویر لوی جرگه را دلیل این رخصتی خوانده است. یک منبع حکومت طالبان این نشست را تایید کرده، اما گفته که این نشست لوی جرگه نه بلکه یک گرد همایی بزرگ علمای دینی است. در یک مکتوب منسوب به حکومت طالبان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود گفته شده که در این گرد همایی علمای دارای شهرت خوب و متقی و افرادی که به اصطلاح از جهاد آنها حمایت کردند اشتراک خواهند داشت. گفته می شود که از هر ولسوالی 3 تن که 2 تن آنها علمای دینی و دیگر آن متنفذ قومی هستند به این جرگه دعوت شدند. قبل از این نصیر احمد فائق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از این سازمان خواست تا برای رسیدگی و حل مشکلات جاری در افغانستان یک گفتگوی ملی را دایر کند. پیش از این باشندگان برخی از ولایات افغانستان هم به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان نمایندگان قریه ها و وکلای گذر را خودسرانه انتخاب می کنند و به نظریات مردم احترام نمی گذارند. بیش از 10 ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، اما هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. طالبان تلاش می کنند تا در داخل افغانستان مشروعیت حاصل کنند، اما به نظر می رسد که تا حال موفق نشدند. طالبان در مورد آجندای این اجلاس بزرگ گفتگوهای احتمالی، لست اشتراک کنندگان و سایر ترتیبات آن توضیح ندادند.
شنیدید که طالبان این هفته لوی جرگه را دایر خواهند کرد که آن را گرد همایی بزرگ علمای دینی خواندند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که برای مدیریت و توزیع کمک به زلزله زدگان در پکتیکا و خوست کمیته ویژه و نهاد جداگانه توظیف شدند. مسئولان این وزارت میگویند تا کنون بیش از 70 میلیون افغانی از کمک های دولتی توزیع شده است. در این حال شماری از زیان دیدگان میگویند که با مشکلات سخت روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
محمد باشنده ولسوالی گیان پکتیکاست که زمین لرزه بامداد چهارشنبه هفته پیش خانه‌اش را به گونه کامل ویران کرده و به خانواده‌اش آسیب‌های جانی و مالی رسانیده است. او میگوید آنان به کمک‌های غذایی و صحی به گونه اضطراری ضرورت دارند.
گیان کلینیکی نشدی داغد نشتون برابر دیگر
نه کلینیک است نه جاده درسته برای رفت آمد. آب پاک به نوشیدن نداریم. اگر دولت در همین بخش‌ها توجه کند بسیار خوب می‌شود.
جمال هم یک تن از آسیب دیدگان همین ولسوالی است. او هم در مورد نیازمندی های خود درخواست کمک دارد.
زلزله که می شود یک چیز کمک می شود، اما بسیاری از ضروریات ما مانده. ما شدیدن به هر چیز ضرورت داریم. نه کلینیک داریم، نه آب داریم، هیچ چیز نداریم.
دکترون تا ضرورت داری و کلینیک تا ضرورت داری و مکتب تا ضرورت داری. میگه شای نشته.
این زلزله زدگان در حالی از مشکلات خود میگویند که حساب ها، تصاویر و گزارش‌های جمع‌آوری میلیون‌ها کمک از سوی نهادهای داخلی و خارجی و اشخاص به نشر رسیده. از سوی دیگر نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت 100 میلیون افغانی را که حکومت طالبان در نشست فوق‌العاده با آسیب دیدگان زمین لرزه اختصاص دادند بخشی از آن را روز پیش توزیع کردند. آقای حقانی میگوید در داخل و بیرون از کشور به گونه شخصی هم کمک‌ها جمع‌آوری شده و برای توزیع آنان کمیته ویژه‌ای گماشته شده است.
اوسم دغه هیئت په غزه کې وجود لري.
هنوز هم یک هیئت در منطقه است. کمک هایی که تا هنوز رسیده و تهیه سرپناه به مردم را مدیریت می کند. این که تا هنوز در کشور چقدر کمک جمع‌آوری شده رقم دقیق آن معلوم نیست، چون کسانی که جمع‌آوری کردند تا هنوز به ما تسلیم نکردند. اما ما در این مورد یک کمیته داریم که آنها را تنظیم می کند.
آقای حقانی میگوید از روز جمعه به این طرف از کمک های دولتی به خانواده هر فردی که جان داده 100,000 و به هر زخمی 50,000 افغانی کمک شده است. وی همچنان گفت توزیع کمک های نقدی، خوراکی و دیگر نیازمندی ها هنوز هم در منطقه جریان دارد. این در حالی است که زمین لرزه شدید در ولایات خوست و پکتیکا جان کم و بیش 1,000 تن را گرفت و به دنبال آن کارزارهای جداگانه برای کمک به آسیب دیدگان از سوی سازمان ها، کشورها، عموم مردم، ورزشکاران مشهور و سیاستمداران مشهور را اندازی شدند. اما تا هنوز نهاد مشخصی صلاحیت دار مدیریت و توزیع منظم این کمک ها نیست. نگرانی ها این است که همانند سیلاب زدگان 2 سال پیش ولایت پروان که از جمع‌آوری میلیون ها افغانی کمک گزارش شده بود اما به سیلاب زدگان و مردم منطقه نرسیده بود، این بار هم این کمک ها به دلیل نبود مسئول مشخص حیف و میل شوند.
شاروال سیویرو دونسک می گوید که این شهر استراتژیک اوکراین اکنون تحت کنترل کامل نیروهای روسیه قرار دارد و همه مسیرهای خروجی به سوی سرزمین‌های تحت کنترل اوکراین مسدود شده. در این حال صدر اعظم بریتانیا گفته بیم آن می رود که اوکراین برای موافقت با یک توافق صلح بد با مسکو تحت فشار قرار بگیرد. آرش همایون در این مورد این گزارش را تهیه کرده.
الکساندر ستریوگ شاروال سیورودنسک میگوید اکنون امکان فرار از این شهر استراتژیک تنها از طریق مناطق تحت اشغال روسیه وجود دارد. ستریوگ افزوده که ترک شهر به سوی قلمرو تحت کنترل اوکراین ناممکن است و حدود 10,000 فرد ملکی سرگردان و در داخل شهر گیر ماندند. الکساندر ستریوگ ناوقت دیروز در تلویزیون ملی اوکراین گفت اکنون شهر سیورودنسک تحت اشغال کامل روسیه قرار دارد و آنها تلاش میکنند تا نظم خود را برقرار کنند. ادامه بمباران اهداف دور از خط مقدم جبهه جنگ و اتهامات مبنی بر تلاش‌های روسیه برای ایجاد ترس در بین افراد ملکی و کشانیدن بلاروس به این درگیری منجر شد. مقامات شهر لویف در غرب اوکراین نیز گفتند که نیروهای روسیه 6 راکت را از بحیره سیا فایر کردند که 4 راکت آن به تأسیسات نظامی در نزدیک سرحد با پولند اصابت کرده. همچنان از حملات بزرگ راکتی بر مناطق ژتومیر و چرنیهو در شمال اوکراین نیز گزارش داده شده. در این حال بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و یکی از حامیان صریح اوکراین گفته بیمه آن می رود که کیف برای موافقت با یک توافق صلح بعد با مسکو تحت فشار قرار بگیرد، اقدامی که به گفته او منجر به یک فاجعه جهانی دراز مدت خواهد شد. بوریس جانسون دیروز در جریان بازدید از شهر کیاگالی پایتخت رواندا به خبرنگاران گفت If Putin
gets away. اگر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تجاوز در اوکراین و اگر با اشغال آشکار قلمرو دیگران از سرزنش یا مجازات فرار کند، در آن صورت فروپاشی سیستم بین المللی، شکست دفاع از سرحدات بین المللی برای همه کشورها دراماتیک خواهد بود. رهبران آفریقایی این را درک می کنند. همچنان این یک فاجعه اقتصادی خواهد بود.
پس از شکست مسکو در تصرف شهر کیف پایتخت اوکراین در مرحله اول جنگ، پس از تهاجم در 24 ماه فوریه، روسیه به تهاجم بر شرق اوکراین تمرکز نموده و آرام آرام در قلمرو دونباس پیشروی کرده است. تمرکز نظامی روسیه بر شرق اوکراین مسکو را به هدف آن، یعنی تصرف منطقه دونباس که از مناطق لوهانسک و دونسک تشکیل شده، نزدیک تر ساخته است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنیدید که شاروال سیورودونسک می گوید که این شهر استراتژیک اوکراین اکنون تحت کنترل کامل نیروهای روسیه قرار دارد و همه مسیرهای خروجی به سوی سرزمینهای تحت کنترل اوکراین مسدود شده. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید عملیات را که در بلخاب راندازی کرده بود صبح روز شنبه به پایان رسید. ولسوالی بلخاب ولایت سرپل جایی است که از چند روز بدین سو میان طالبان و مولوی مهدی مجاهد فرمانده هزاره طالبان صحنه درگیری بود است. در اعلامیه نشر شده از سوی وزارت دفاع حکومت طالبان بدون آن که از مولوی مهدی نام برده شود گفته شده که عملیات بر علیه بغاوتگران راندازی شده بود. در این حال یکی از نزدیکان مولوی مهدی به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان مناطق را در بلخاب بمباران کردند. بیشتر در این گزارش.
نزدیکان مهدی مجاهد فرمانده هزاره تبار جدا شده طالبان میگویند از شب گذشته به این سو حمله های طالبان را عقب میرانند، اما وزارت دفاع حکومت طالبان با نشر خبرنامه گفته صبح روز شنبه عملیاتشان در بلخاب پایان یافته است. در خبرنامه این وزارت همچنان گفته شده این عملیات تصفیه‌ای در بخش‌های دوردست این ولسوالی هنوز هم ادامه دارد. اما یک تن از نزدیکان مهدی مجاهد که به علت حساسیت امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت طالبان در این جنگ از نیروهای هوایی هم کار گرفتند و محل بودباش مهدی مجاهد را هم بمباران کردند. حکومت طالبان تا هنوز حمله هوایی به محل اقامت مهدی مجاهد را تایید نکرده، اما در خبرنامه وزارت دفاع حکومت طالبان آمده کسانی را که باقیان میگویند از صحف فرار کردند. از سوی هم جبهه مقاومت ملی به تازگی در یک اعلامیه ادعا کرده که در درگیری های تازه بلخاب فرمانده امنیت طالبان برای دره صوف بالای ولایت سمنگان با 10 تن از همراهانش در یک کمین افراد مهدی مجاهد در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل کشته شدند. در اعلامیه جبهه مقاومت ملی در مورد جنگ بلخاب نوشته شده جنگ جریان دارد و از شب گذشته تا کنون 14 طالب کشته شدند و 9 تن دیگرشان زخمی گردیدند. اما خبرنامه وزارت دفاع حکومت طالبان می افزاید میگوید که در این رویداد هیچ طالبی آسیب ندیده است. این سومین روز جنگ میان طالبان و فرمانده جدا شده آنان مهدی مجاهد در بلخ است. این جنگ زمانی شروع شد که یک هیئت طالبان در منطقه موفق نشد با مهدی مجاهد روی خواستهایش به توافق برسد. مهدی مجاهد برای هزارها در حکومت طالبان سهم بیشتری خواسته و همین نکته دلیل جنگ بین او و طالبان گفته می شود. اما طالبان تاکنون این خبر را به گونه رسمی تایید نکردند.
شنیدید که وزارت دفاع حکومت طالبان می گوید عملیات را که در بلخ راه‌اندازی کرده بود صبح روز شنبه به پایان رسیده. ولسوالی بلخ به ولایت سرپل جایی است که از چند روز بدین سو میان طالبان و مولوی مهدی مجاهد فرمانده هزاره طالبان صحنه درگیری بوده است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. همچنان می توانید رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. رسیدیم به پایان گزارش های خبری این ساعت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مرضیه حمیدی قهرمان تکواندو زنان افغانستان است که از قبل از تحولات اخیر در داخل افغانستان برای بلند کردن بیرق کشورش در بازی های المپیک مبارزه می کرد. امروز او خارج از وطن به این مبارزه دوام می دهد و می گوید با نمایندگی از دختران افغان که از اشتراک در چنین بازی های رزمی محروم شدن مبارزه می کند. سید سمی عباس نگاه دارد و یک روز از زندگی این ورزشکار افغان.
در یکی از خیابان‌های پاریس پایتخت فرانسه دختر جوانی که بسته ورزش خود را به شانه دارد با سرعت داخل کلاب ورزش می شود و لباس رزمی خود را به تن می کند و به امید رسیدن به بازی‌های المپیک کمر خود را محکم می بندد. با هیجان داخل میدان می شود و با حرکات تکواندو با همرزمان خود به تمرین آغاز می کند. مرضیه حمیدی 20 ساله از جمله 3000 افغان است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست سال گذشته افغانستان را ترک کرد و زندگی نو را در فرانسه آغاز کرد. او که در جریان مهاجرت خانواده‌اش به ایران در آنجا به دنیا آمده، اکنون در دوم مهاجرت را تجربه می کند. اما این بار به پاریس رفته است، شهری که میزبان بازی های المپیک سال 2024 است. مرضیه می گوید نمی گذارد که مهاجرت او را از رسیدن به آرزوهایش باز دارد.
من در افغانستان که بودم هم به این هدف تمرین می کردم که افتخار بیارم برای مردم هم، برای زنان افغانستان و برای خودم. ولی متاسفانه نشد و من دوباره مهاجر شدم، چون من مهاجر تولد شده بودم و حالی دوباره مهاجر شدم و حالیم به این هدف تمرین میکنم قوی تر از قبل. پس از آمدن طالبان تصمیم گرفتم که قوی تر از قبل تمرین کنم و خودم به مسابقات المپیک برسانم و افتخار باشم برای کشورم.
مرضیه میگوید آرزو داشت بیرق سیاه و سرخ و سبز افغانستان را در بازی های المپیک بلند کند، اما دیگر این بیرق در فضای افغانستان بلند نیست و اکنون او می خواهد از طریق تیم مهاجرین کمیته بین المللی المپیک در این بازی ها راه یابد. این تیم اولین بار در بازی های سال 2016 در شهر ریوی برازیل اشتراک کرد. او می گوید که می خواهد همچون نماینده و صدای زنان خاموش افغان مبارزه کند.
من از طریق ورزشم برای زنان افغانستان مبارزه می کنم و صدای زنان ورزشکار، مخصوصا زنان ورزشکار که در افغانستان بند ماندن و هیچ کس صدای اینها را نمی شنود.
دوره نو مهاجرت و تکالیف را و فرار از وطن بر ورزش مرضیه هم بی تأثیر نبوده است و او ماها از تمرین باز مانده. مربی یا ترینر تکواندوی مرضیه جیسی فانتیون میگوید آنها سعی خود را میکنند.
مرزیه بعد از یک وقفه طولانی به تمرین برگشته. با تمام چیزهایی که به او رخ داد و عدم تمرین از نگاه جسمی یا فیزیکی او باید کار کند تا وجود خود را آماده بسازد، وزن خود را کنترل کند و توانایی فیزیکی خود را به درجه نهایی آن بلند ببرد. در غیر آن تکنیک های ورزشی وی بسیار خوب است. تکنیک بلند لگد زدن دارد. ما باید قوای جسمانی او را بلند ببریم و با تکنیک های ورزشی که او دارد کافی خواهد بود که او دوباره به مسابقات برود و ما برای حمایت وی هر کاری را انجام می دهیم تا او به هدف خود یعنی اشتراک در بازی های المپیک سال 2024 برسد.
مرزیه می گوید او با بسیار ورزشکاران زن در داخل افغانستان در تماس است که هیچ کس با آنها کمک نکرده و آنها هر روز بیشتر مایوس می شوند که نه ورزش کرده می توانند و نه اجازه رفتن به مکتب را دارند.
گزارش بود از یک روز زندگی مرزیه حمیدی، قهرمان تکواندو زنان افغانستان که قبل از تحولات اخیر در داخل افغانستان برای بلند کردن بیرق کشورش در بازی‌های المپیک مبارزه می‌کرد. امروز او خارج از وطن به این مبارزه دوام می‌دهد و می‌گوید به نمایندگی از دختران افغان که از اشتراک در چنین بازی‌های رزمی محروم شدند مبارزه می‌کند. اداره ملی احصایه و معلومات طالبان میگوید نشان حکومت طالبان جایگزین نشان جمهوری اسلامی افغانستان در تذکره های الکترونیکی خواهد شد. به گفته این اداره این کار بر اساس تصمیم کابینه حکومت طالبان صورت میگیرد. بیشتر در این گزارش.
کابینه حکومت طالبان به تازگی تغییرات اساسی در نمای بیرونی تذکره های برقی را تصویب کرده است. بر اساس معلومات اداره ملی احصایه حکومت طالبان، در چاپ جدید تذکره های الکترونیکی نشان حکومت طالبان به جای جمهوری اسلامی افغانستان روی تذکره های الکترونیکی چاپ خواهد شد. مسئولان در این اداره میگویند این تغییرات در چاپ جدید تذکره های الکترونیکی عملی خواهد شد. محمد حلیم رفیع، سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات:
شورای وزیران امارت اسلامی تصمیم گرفتند که نشان و لوگوی نظام پیشین جمهوری به لوگوی امارت اسلامی تبدیل شود که این تصمیم قبلا تصویب شده است. در حال حاضر استاک ذخیره تذکره های برقی با نشان حکومت قبلی زیاد نزد ما موجود است و فعلا همان تذکره ها توزیع می شود.
کابینه طالبان در حال چاپ نشان حکومت خود را روی تذکره های الکترونیکی تصویب کرده که این حکومت تاکنون مشروعیت داخلی و بیرونی کسب نکرده است. برخی شهروندان کشور به این باورند که نشان حکومت بدون مشروعیت روی تذکره اعتبار تذکره ها را کم می کند. منیجر فضلی، باشنده کابل:
تذکره الکترونیک از موضوعات بسیار جنجالی است که حتی در دوران جمهوریت هم یک به توافق کلی نرسید و از موضوعات بسیار پر جنجال میان اقوام افغانستان بود و در این شرایط که امارت آمد و نظام تغییر داد و از مشروعیت داخلی و خارجی برخوردار نیست، موضوع تذکره الکترونیک و تغییر تذکره الکترونیک به نظر من موضوع بسیار
به گفته مسئولان اداره احصائیه، همین اکنون تذکره های چاپ شده از دوران حکومت پیشین توزیع می شود و از زمان حکومت طالبان در بیش از 10 ماه گذشته 2,021,000 تذکره الکترونیکی برای شهروندان کشور توزیع شده است. روند توزیع تذکره های برقی در سال 1397 با دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان و با وجود انتقادها و مخالفت های زیاد آغاز شد و از آن زمان تا کنون بیش از 8 میلیون تن در افغانستان این تذکره ها را دریافت کردند.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم صاحب. سید عبدالجمیل هاشمی هستم، از کابل با شما تماس میگیرم. ضمن عرض تسلیت به ملت بدبخت و بیچاره و پریشان ما به خاطر از زلزله، رادیو آزادی رو گوش میکردم، یک نفرم اونجا زنگ زد و گفت که آقای که از گناهان ماست و گناهان ملت ما زیاد شده، گناهشان از برای خود آمریکا گناه نیست، در ژاپن گناه نیست، اما مردم بمانند که در غم و غصه خودشان همیاری کنن، همکاری کنن، وطنداری بکنن. تشکر از رادیو آزادی.
سلام و عرض ادب خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. احمد نوید هستم، یکی از باشنده های ولسوالی چرخ ولایت لوگر. قسمی که شما آگاه هستن، کمک های ملی و بین المللی صورت میگیره به نام های مختلفی که ما با غریب و بیچاره و مستمند کمک کردیم، ولی اصلا ایتو نیست. این کمک ها به مردم غریب نمیرسه. شما باور کنید این کمک ها تماما به قماندان های طالب، به افرادای زردست اونا، کسایی که در حوزه ها قرار دارن، کسایی که در ولسوالی هستن، با اونا میرسه. مردم غریب به کس کمک نمیکنه. اینا با نام های مختلفی که ما قربانی دادیم، ما سر خود در راه اسلام به اصلاح فدا کردیم. شما اگه به خاطر الله جهاد کردین، شما خود کمک ها رو چی میکنین؟ وقتی کمک ها از کفار بود، شما خود اجازه نمیدادین. ولی امروزی کمک هایی که صورت میگیره، اگه از چین است، اگه با اصطلاح از ژاپن است، اگه از هر کشوری است، فلان اینی کمک ها حلال شده.
سلام، روز بخیر. پیامگذار شما مریم افغان از لوگر. طالب ها از نگاه منفی سر مکتب رفتن دختران فکر میکنند، چون که اونا مثبت اندیش نیستند. اونا فکر میکنند با مسدود بودن مکاتب دخترانه فحش و فساد کاهش خواهد یافت، اما نه، برعکس. در جامعه ای که سطح سواد و دانش کم باشه، به هیچ عنوان خوب و پیشرفته نخواهد بود.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. یک مقام ارشد ملل متحد میگوید که این سازمان تصمیم گرفته که به ارزش 10 میلیون دلار کمک‌های بشری عاجل را برای زلزله زدگان در افغانستان ارائه کند. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشری و اضطراری، دیروز شنبه 25 جون در توییتر خود نوشته که این 10 میلیون دلار از طریق صندوق اضطراری این سازمان برای کمک به آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در افغانستان مصرف خواهد شد. این در حالی است که روز شنبه دو طیاره حامل کمک‌های بشری از ازبکستان و یک طیاره هم از ترکمنستان به افغانستان رسید. شورای علمای شیعه افغانستان میگوید انتظار می‌رفت که بی‌نظمی، ناامنی و جنگ‌ها در افغانستان خاتمه یابد، اما با تأسف دیده شد که شعله های جنگ در برخی مناطق از نو در حال سربرآوردن است. این شورا دیروز در اعلامیه گفته که مزله در بلخاب از نارضایتی مولوی مهدی نشأت گرفته که سالها در کنار نیروهای امارت اسلامی رزمیده، بنابراین مشکل باید به گونه درون اماراتی حل شود و به سایر بخش های جامعه و کشور گسترش داده نشود. از چند روز بدین سو از جنگ بین طالبان و مهدی مجاهد، یک قمندان جدا شده از آنها، در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل گزارش شده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که در سال 2023 میلادی بیش از 2 میلیون پناهجو در سراسر جهان به کمک ها برای دسترسی به سرپناه نیاز خواهند داشت. UNHCR دیروز شنبه 25 جون در توییتر رسمی خود نوشته که این افراد پناهجویان افغان و میانمار را شامل می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از همه کشورهای جهان خواستار حمایت در این زمینه شده است. راشد خان، ستاره مشهور کرکت افغانستان، میگوید که تا حال توانسته بیش از 100 هزار پوند از افراد مختلف برای آسیب دیدگان زلزله های اخیر در افغانستان به طور اعانه جمع‌آوری کند. راشد خان کمپاین جمع‌آوری کمک های مالی را برای زلزله زدگان در اینترنت آغاز کرده و مقدار پول جمع‌آوری شده در حال افزایش است. راشد خان دیروز در توییتر خود نوشت که مبلغ جمع‌آوری شده 150% از هدف است که آنها قبلا تعیین کرده بودند. و حال برنامه ساعت درسی را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه ساعت درسی امروز نوبت نشر مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. در ابتدا می پردازیم به درس تاریخ صنف یازدهم. در درس گذشته تمدن یونان باختری ارائه شد و به ادامه مطالعه تمدن‌ها امروز امپراتوری کوشانیان را می‌خوانیم. در درس امروز استاد برای ما خواستگاه کوشانیان را بیان می‌کند و می‌شنویم که مراکز محکم حاکمیت و حکومت امپراتوری کوشانی‌ها در کدام مناطق افغانستان بود. ادامه درس در تشریح استاد.
خود کوشانی ها از کلمه کوشان گرفته شده است که اقوام یوچی بودن و اینا از آمودریا عبور کردن به طرف بلخ آمدن و حکومت یونان و باختری را خاتمه بخشیدن. مؤسس امپراتوری کجولا کتویسس نام داشت که تقریبا 40 سال حکومت کرد و در همین دوران بود که به حیث شهنشاه هم شناخته می شد و تقریبا از سال 40 میلادی تا سال 80 میلادی به نواحی بسیار زیاد آریانای کهن این حکمرانی میکرد. بعد از کجولا کتویسس پسرش ویما تکتو به قدرت رسید و بعد از ویما تکتو پسرش ویما کتویسس تا سال 127 میلادی حکمیت داشت. ویما کتویسس اولین حکمران بود که تانست حدود کشور تا قسمت جنوب و تا منطقه دریای گنگا یعنی تا به قسمت های هند برساند. تازه ترین معلومات که در مورد خاندان کوشانی ها به دست آمده در کتیبه رباتک است که این کتیبه در یک منطقه به نام رباتک بین ولایت سمنگان و بغلان کشف شده. این ثابت ساخت که خود کتویسس ها و کوشانی ها یک دوره هستند. بعد از ویما کتویسس پسرش کنیشکا کبیر به قدرت رسید و در زمان کنیشکا هم تجارت از اهمیت زیاد برخوردار بود بخاطر که راه ابریشم از اینجا عبور میکرد و همچنان خودش دانست که امپراتوری خود گسترش بده که از شرق به بنارس هندوستان، از غرب به پارتا و از شمال تا کاشغر و یورکند امپراتوریش میرسید و زمین خاطر بود که در تاریخ به کنیشکا کبیر مشهور است. آخرین حکمران دوره کوشانی ها را به نام واسودیوا یاد کردند که بالای تمام امپراتوری بزرگ کوشانی ها حکومت میکرد، ولی در سر خود بغاوت هایی که از طرف حکمران های محلی او زمان صورت گرفت باعث شد که حکومت کوشانی ها رو به ضعف برند. عوامل مهمی که در این سقوط کوشانی ها رول داشتند یکی توجه بیش از حد حاکمان کوشانی به طرف هند بود و نیرومند شدن ساسانی ها در قسمت غرب و یفتلی ها در قسمت شمال بود که باعث فروپاشی حکومت یا امپراتوری کوشانی ها گردید. بگرام که به حیث پایتخت تابستانی کنیشکا کبیر استفاده می شد یک شهر بسیار مهم تاریخی می باشد و در سال 1937 توسط گیرشمن مورد بررسی قرار گرفت و او ایر ثابت ساخت که این شهر توسط ماهرین یونانی ساخته شده. همچنان خصوصیت شهرهای یونانی رو داره به خاطر که از سه طرف توسط موانع طبیعی احاطه شده و به شکل یک شهر دفاعی ساخته شده. همچنان در خاطرات اسکندر از این شهر به نام اسکندریه قفقاز هم یاد شده. منطقه که بین کنر و کابل موقعیت داشتن اینجا به نام گندهارا یاد میکردن و هدر در متون تاریخی به نام هیلو هم یاد کردن که محل متبرک بودایی قدیم بود و مرکز عمده عبادتشان. چند عامل مهم بود که باعث شد هدر یکی از مراکز مهم فرهنگی کوشانی ها بسازه. موجودیت شرایط و امکانات مورد ضرورت تمام منطقه بود و تغییراتی که در بودیزم به وجود آمد و نوآوری که صورت گرفت و به مقصد ذکاوت و ظرافت فکری گندهاری ها که بود باعث شد که این مرکز به یکی از مرکزهای مهم امپراتوری کوشانی ها تبدیل شد. تمدن گریکو بودیک یک تمدن بود که اساسا در افغانستان به وجود آمد و بعد از او به دیگه قسمت انتشار پیدا کرد. زمانی که یونانی ها در افغانستان آمدن و تجارتشان با هندی ها آغاز شد یک ترکیبی از خود فرهنگ و مدنیت اینا صورت گرفت که به نام گریکو بودیک یاد می شود. همه هنر یونانی و هندی که با همدیگه یک جای شدن کشورهای مختلف را تانستن تحت تاثیر خود قرار بدن. در بامیان بعضی از زائرین مختلفی که در زمانهای مختلف رفته بودن ایرا ثابت ساخته بودن که در او زمانه ها در بامیان ده ها مدرسه بودایی وجود داشت و تقریبا 1000 شاگرد داشتن و به مقصد مجسمه های خرد و بزرگ زیادی در اونجا وجود داشت که دو مجسمه بسیار مهمش عبارت از مجسمه سلسال و شماما بود که الفرد فوشه ثابت ساخت که در قرن 4 و 5 میلادی ساخته شده و به مقصد بعضی از مجسمه های خرد بود که زمان در مقابل آفتاب قرار می گرفت اینا رنگ طلایی را به خود می گرفتن.
در ادامه می پردازیم به تاریخ صنف 11 هم. در درس قبلی تاریخ صنف 11 هم به فرهنگ و اقتصاد دوران مغولیان و تیموریان پرداخته شد. اینک امروز استاد برای ما رویدادهای تاریخی حکومت غزنویان و سلجوقیان را بیان می کند. تمرکز بیشتر این درس بر فرهنگ و اقتصاد این دو دوره تاریخی است.
غزنویان و سلجوقیان از جمله ترکان آسیای مرکزی بودند که توسط سامانی ها اینا به دین اسلام مشرف شدند و بعضی از اشخاص مهم اینا در بست های مهم دولتی و نظامی گماشته شد. سلسله غزنوی وقت شروع شد که آلپتگین یکی سرداران ترکی زمانی که میخواست در یک توطئه بعد از مرگ امیر عبدالملک بن نوح یکی از شاهزادگانی که زیر نظر خودش بود او را به قدرت برسانه، ولی در این توطئه خود ناکام ماند و بالاخره به طرف غزنه یا غزنین این کت سربازانش رفت. گرچه آلپتگین به حیث بنیانگذار خود دوره غزنوی ها حساب میکنن، ولی تثبیت قدرت غزنوی ها توسط غلام ترکی دیگه که به نام سبکتگین بود و داماد آلپتگین به حساب میامد، این توسط سبکتگین صورت گرفت. البته تگین اولین بار خود آلپتگین به حیث برده خریداری کرده بود، ولی بعد از او زمانی که ای از درایت و لیاقت از ای آگاهی پیدا کرد ایده در بخش نظامی و اینا هم سهم داد. آلپتگین زمانی که وفات کرد ابتدا پسرش ابو اسحاق ابراهیم بر 3 سال و بعد از او بلکاتگین بر 10 سال اداره غزنی را به عهده داشتند. بعد از اون بود که خود افسران ترک تصمیم گرفتن که سبکتگین به حیث حاکم غزنه تعیین بکنن و او زمان که به قدرت رسید تانست که خود حکومت غزنویان بسیار استحکام ببخشه و بست و قصدار هم تصرف کرد و از جمله شخصیت های بسیار مهم او دوران که ابوالفتح بوستی بود ای را به خدمت خود گرفت. سبکتگین قبل از مرگ خود دو ولایت ها را بین فرزنداش تقسیم کرده بود که از جمله یکی نیشابور بود که به فرزندش ابوالقاسم محمود یا شاه محمود غزنوی داده بود، بست به نصر و غزنه و بلخ به فرزندگیش اسماعیل داده بود. زمانی که سبکتگین در سال 997 میلادی وفات کرد در همین زمان بود که محمود برادرش اسماعیل خلقت و اداری دولت غزنی را خودش به عهده گرفت. محمود غزنوی کارهای بسیار مهم را در دوران سلطنت خود انجام داد و از جمله کارهای بسیار مهمش فتوحاتش به جانب هندوستان بود که به خاطر امو به نام فاتح بزرگ هم یاد میشه. این فتوحاتش کمک میکرد سلطان محمود غزنوی را که هم سربازاش مصروشه و هم یک تعداد غنایم زیاد از معابد هند به دست بره. از جمله جنگ های بسیار مهم و خانه‌های بسیار بزرگ که به دست آورده بود سال 1025 میلادی بود که یکی از بت‌های بزرگ هندوها به نام سومنات بود و خانه‌های موجره به دست آورد گجرات و همچنان چند منطقه دیگه هم بود هند که ایره تانست در سلطه خود در بیاره. بالاخره سلطان محمود قبل از اینکه وفات شوه ولیعهد خود اول سلطان مسعود غزنوی را تعیین کرده بود و او را به حیث ولیعهد خود برگزیده بود، اما بعدا نسبت به او بدگمان شد و از امو خاطر بود که در آخر سلطان محمد به حیث ولیعهد خود برگزید. و زمانی که خود سلطان محمود غزنوی وفات کرد در سال 1030 میلادی در همین زمان بود که محمد در غزنه به قدرت رسید، ولی سلطان مسعود غزنوی از این کار راضی نبود و از امو خاطر بود که فوج خراسان با یک جای شد و در غزنه لشکر و امو سربازایی که وجود داشتن مجبور شدن که محمد از سلطنت خلق کنه و سلطان مسعود غزنوی دیگه به قدرت رسید. او زمانی که به قدرت رسید تمام اشخاصی که کت پدرش در این نظریه شریک بودن که او را از ولیعهد پس کنن با اونا جنگید و زیادترشانه به قتل رسان. سلطان مسعود در دورانش باعث شد که حکومت غزنوی ها آهسته آهسته به طرف ضعف بره و مالیات بسیار زیادی را از مردم جمع‌آوری میکرد. بالاخره جنگی که با سلجوقی ها انجام داد در سال 1041 بود که تقریبا در منطقه دندانقان بود و ای شکست خورد و بعدا به طرف هند فرار کرد و در موجه توسط توطیه برادرش محمدی به قتل رسید. بعد از سلطان مسعود غزنوی، گرچه سلسله غزنویان بر مدت 130 سال دوام پیدا کرد، اما او قدرت و شوکت سابقه را نداشت. و این تصویری که شما میبینین البته تصویر سلطان محمود غزنوی میباشه. سلجوقیان دوره دیگه از ترکان اوغوز بودند که اینا به طرف سیردریا و خوارزم کوچ کردند. سلجوق خودش سه پسر داشت به نام های اسرائیل، میکائیل و موسی، و اینا به طرف ماورالنهر کوچ کردند و در خدمت سامانی ها قرار داشتند. اما زمانی که اسرائیل توسط سلطان محمود غزنوی دستگیر شد و بعد از 7 سال زندانی وفات کرد، این باعث شد که دشمنی بین سلجوقیان و غزنویان به وجود بیاید. جنگی که بین سلطان مسعود و همچنان طغرل‌بیک در منطقه دندانخان صورت گرفت، دهمیجه بود که سلطان مسعود غزنوی شکست خورد و طغرل‌بیک پیروز برگشت. طغرل‌بیک بر علاوه نیشابور موفق شد که ولایت دیگه از ماورالنهر افغانستان و ایران هم به دست خود بگیره. بعد از طغرل‌بیک، آلپرسلان به قدرت رسید و زمانی که او به قدرت رسید، یکی از کارهای بسیار مهمش جنگ ملازگرد یا ملازجرد بود که در او جنگ به ضد رومی ها در سال 1070 میلادی موفق شد، ولی بعد از 3 سال در راه خوارزمی به قتل رسید. بعد از آلپرسلان، پسرش ملک شاه سلجوقی به قدرت رسید و ای در کارهای خود همیشه از نظام الملک که صدر اعظم پدرش هم بود کمک می گرفت. نه تنها ای که شورش های داخلی را ای به پایان رساند، بلکه تانست سرحدات خود در شرق تا چین و در غرب تا بحیره مدیترانه هم افزایش بده و گسترش بده. اما زمانی که خواجه نظام الملک وفات کرد، بعد از ای تاج الملک به حیث صدر اعظم گماشته شد که دمیج بود، دوره سلجوقیان کم کم به طرف تزلزل می رفت. در شرق قلمرو سلجوقیان که شامل مناطق افغانستان می شد، سلطان سنجر سلجوقی قرار داشت و بالاخره تانست مرو را به حیث پایتخت خود انتخاب کنه. اما زمانی که در سال 552 مطابق 1157 میلادی بعد از 42 سال سلطنتی وفات کرد، در همین زمان بود که دوران سلجوقیان هم به سقوط گرایید و در قسمت شرق به پایان یافت. در دوره غزنوی ها فرهنگ و ساختن امارات بسیار مشهور بود و از لحاظ فرهنگی هم اینا رشد کرده بودند که از جمله قصرهای زیاد در او دوران ساخته شد و مهمترینش یک قصر بود که توسط سلطان مسعود غزنوی به قیمت 7 میلیون درهم و برای 4 سالی دوام پیدا کرد. از شخصیت های مهم او دوران میتونیم که ما ابو ریحان البیرونی، ابوالقاسم فردوسی و ابوالحسن علی بن احمد نسویر که ریاضیدان بود، زمنوچهری عبدالعزیز مسجدی مروزی را نام ببریم. در دوره سلجوقیان زمین های زراعتی با وجود که زیاد بود، اما در اختیار اشخاص مربوط به خود سلجوقه و سلجوقیان قرار داشت و زمین لحاظ بود که از این ناحیه صدمات زیاد به اقتصاد زراعت کشور وارد شد. امرانات دو دوره هم صورت گرفته بود که از او جمله زیارتگاه امام خورد در سرپل جوزجان، یک منار در دولت آباد بلخ و زیارت بابا حاتم در بلخ که شما در اینجا نمونیش دیده میتونید وجود داشت. شخصیت های مهم علمی و فرهنگی که در این دوره وجود داشتن عبارت از سنایی غزنوی، خواجه عبدالله انصاری، شیخ محمد غزالی و خانم منیژه مهستی که شاعر بود در این دوره زیست میکردن.
در بخش سوم و پایانی برنامه نوبت تاریخ صنف 12 هم است. در خصوص درس تاریخ صنف 12 هم امروز یک سلسله طولانی تر از حکومت و حکمرانی ها را می خوانیم که از حکمرانی امیر شیرعلی خان آغاز و شامل حکمرانی امیر عبدالرحمن خان می شود. در این درس می خوانیم که تجاوز دوم انگلیس بر افغانستان در زمان امیر شیرعلی خان چه عواقبی را برای افغان ها در پی داشت و چگونه عقب زده شد. این هم شرح کامل این دوره تاریخی.
امیر شیرعلی خان بعد از وفات پدرش، یعنی بعد از وفات امیر دوست محمد خان، در سن 41 سالگی بود که به قدرت رسید. زمانی که به قدرت رسید، افغانستان یک معاصره اقتصادی قرار داشت و نمیتونست با بسیاری کشورها روابط تجارتی را برقرار کنه. و وقتی که به قدرت رسید، برادراش با این مخالفت داشتن و هر کدامش میخواستن که خودشان به قدرت برسند. تمامی خاطر بود که بینشان درگیری های زیاد مقطعی صورت می گرفت و زمانی که امیر شیرعلی خان پسر خود یعقوب خان به طرف هرات فرستاد و خودش با محمد اعظم خان رهسپار کابل شد، در نصف راه بود که محمد اعظم خان از جدا شد و به طرف برادر دیگیش که سردار محمد حسین حاکم مزارجات به اوجه فرار کرد و خواست که از اونا کمک بگیره، اما اونا طرفداری خود از امیر شیرعلی خان اعلان کردن. ولی یک جنگ بسیار مهمی که در سال 1865 میلادی صورت گرفت، سردار امین خان و امیر شیرعلی خان دی جنگ مقابل هم دیگه قرار گرفته بودن که دی جنگ پسر امیر شیرعلی خان و برادرش به قتل رسیدن همراه با 8000 عسکر و همین واقعه بود که بالای روح و روان امیر شیرعلی خان بسیار تاثیر گذاشت و باعث شد که او انزوا را اختیار بکنه. در همین زمان بود که امیر محمد افضل خان به کمک امیر عبدالرحمن خان به کابل آمد و به قدرت رسید و در حال که خود امیر شیرعلی خان پادشاه برحال بود، ولی انگلیس ها امیر محمد افضل خان به رسمیت شناختن و در همین موقع بود که جنگ های از طرف امیر شیرعلی خان قوای ترتیب داده می شد که به ضد محمد افضل خان اینا قیام میکنن و حمله میکنن که از او جمله فیض محمد خانم همراه امیر شیرعلی خان یک جا شده بود و اینا در بازارک پنجشیر شکست خوردن و فیض محمد خان هم در همونجا کشته شد و در همین زمان بود که امیر محمد افضل خان دچار مریضی شد و وفات نمود. زمانی که وفات نمود به جایش برادرش محمد اعظم خان به قدرت رسید. محمد اعظم خان یک شخص خودخواه بود و با وجود که مدت سلطنتش بسیار کوتاه بود، با وجود از اون مردم در دوری سلطنتی از امیر شیرعلی خان طرفداری میکردن و از ظلم و ستمی که پسرای خود امیر اعظم خان انجام میداد مردم به ستو آمده بودن. از اون خاطر بود که یک جنگی که بین اینا صورت گرفت و در منطقه ششگاو غزنی بود که عبدالرحمن خان فرار کرد به طرف بخارا و اعظم خان هم به تخار رفت و اینا زمانی که میخواستن به طرف هند حرکت بکنن، دمیجا بود که محمد اعظم خان مریض شد و وفات نمود. بعد از دوره دوم امیر شیرعلی خان آغاز میشه که دوره دوم امیر شیرعلی خان کارهای بسیار مهم را انجام داد و او را به نام بنیانگذار تمدن جدید هم در افغانستان یاد میکنه. خود امیر شیرعلی خان دانست که روابط خود با ایران روسیه برقرار بکنه تا بتانه اقتصاد کشور رونق بده و همچنان نمایندگان خود به طرف هند برطانیوی هم فرستاد. از لحاظ اداری قوه اجرایه را تشکیل داد و در اساس و صدر اعظم به نام سید نور محمد شاه فوشنجی قرار داشت. در بخش نظامی تقریبا 200,000 نفر اردوی منظم تشکیل داد که به 8 مرکز نظامی ناجا به جا شده بودند و در صنعت اسلحه سازی و توپ و تفنگسازی هم پیشرفت‌های به وجود آمد که خود ماشین‌خانه کابل هم در دوران امیر شیرعلی خان ساخته شده بود. در بخش اقتصاد هم توجه صورت گرفت، به خصوص در بخش زراعت و مالداری و تعلیم تربیه عصری به وجود آمد، یعنی قبل از او مردم در مساجد تعلیم می دیدن ولی بعد از او بود که تعلیم تربیه عصری به وجود آمد. ولی انگلیس ها می خواستن که نماینده دائمی خود در افغانستان داشته باشند. از این خاطر بود که امیر شیرعلی خان ایده به نپذیرفت و با وجود که انگلیس ها به بهانه می خواستن که بالای افغانستان دوباره حمله بکنن، اینا دوستی افغانستان و روسیه را بهانه گرفتن و به طرف سرحدات آمدن. با وجود که امیر شیرعلی خان میخواست با اینا مذاکره بکنه، ولی ولیعهد امیر شیرعلی خان به نام عبدالله جان زمانی که وفات کرد، این باعث شد که امیر مذاکرات به تعویق بیفته. انگلیس ها بالاخره به طرف بلوچستان آمدن و بالای بلوچستان حمله کردن. شیرعلی خان به طرف مزار گرفت و خواست که از روزها کمک بگیره، اما اونا برش کمک نکردن و امیر شیرعلی خان در سن 58 سالگی بود که وفات کرد. بعد از امیر شیرعلی خان پسرش یعقوب خان در مارچ 1879 به قدرت رسید و زمانی که به قدرت رسید یک تعداد کسایی را انگلیس ها به ضدش تحریک می کردن، مثلا ولی محمد لاتی در کابل بود که به ضدش به فعالیت آغاز کرد، همه قسم سرداران و حاکم قندهار جلال آباد به نام شیرعلی و سردار محمد حسین هم به فکر ازی بودن که منافع خود با انگلیس ها حفظ کنن و به یک سلسله فعالیت های به ضد یعقوب خان اینا دست دادن. خود انگلیس ها هدفشان این بود که یکی راه سیگانه کرم، بولان و خیبر را دست خود داشته باشند و دیگه هم سیاست خارجی افغانستان زیر نفوذ اینا قرار داشته باشند و اینا بالاخره موفق شدند که معاهده ننگین گندمک بین لیوکناری و خود یعقوب خان در سال 1879 به امضا برسانند و این باعث شد که لیوکناری با سپاه خود در بالای سر کابل مستقر شد. زمانی که مردم کابل و مردم افغانستان این وضعیت مشاهده کردند برشان قابل تحمل نبود، از همون خاطر بود که دست به قیام زدند و مجاهدین و مبارزین بسیار مهم در این دوره هم وجود داشت که از جمله محمد جان خان وردک بود و محمد ایوب خان و مولادین محمد مشکالم. اینا در ولایات مختلف اینا عرض وجود کردن و خواستن که به ضد انگلیس ها جهاد خود اعلان بکنن. مهمترین جنگی که بین قوای افغان و انگلیس صورت گرفت و عبارت از جنگ میوند قندهار بود که با رشادت خود سردار ایوب خان غازی در 27 جولای 1879 صورت گرفت و قوای دشمن شکست خوردن. در همین جا بود که عبدالرحمن خان از بخارا آمد به طرف چاریکار و مردم کابل قوای انگلیس در شیرپور محاصره کردن و چون انگلیس ها شکست خورده بودن عبدالرحمن خان به رسمیت شناختن و عبدالرحمن خان در همین دوره بود که دوباره به قدرت رسید. سلطنت عبدالرحمن خان زمان شروع شد که به عمر 50 سالگی رسیده بود و در سال 1880 به قدرت رسید. عبدالرحمن خان خواست که نظام اداری و همچنان حکومت مرکزی را تقویت بکنه و این یک گردوی 96 هزاری را تشکیل داد و در رأس وزارت خارجه، داخله و دفاع و همچنان صدارت هم خودش قرار گرفت. در زمان که شورش های مختلف در ولایت های مختلف صورت میگرفت، چون قبل از اون افغانستان تقریبا به ملک توایفی تقسیم شده بود از سر جنگ های مختلف و ای توانست به بعضی از شورش هایی که در چخانسور، پکتیا، بلخ، هزارجات و میمنه بود اینا را سرکوب بکنه و به طرف شمال هم بعضی از شورش ها بود که اونا را سرکوب کرد و موفق شد. در سال 1891 بود که توجه خود به طرف نورستان جلب کرد. نورستان که به نام بولر هم یاد می شد و همچنان بلور یا بولر یاد می شد و به نام کافرستان هم مشهور بود، یکی از مناطق صعب العبور بود. خود ظهیرالدین محمد بابر و اسکندر مقدونی چندین بار خواستن که به اوج حمله بکنن ولی به خاطر سردی هوا و ای که روح ها در اوج مساعد نبود نتانستن که به این ولایت دست پیدا کنن. خود امیر عبدالرحمن خان حیدر خان چرخی را به حیث سپهسالار تعیین کرد و از او خواست که تا اول امیرهای مواصلاتی را آسان کنه به طرف ولایت نورستان و زمانی که راه‌های مواصلاتی تنظیم شد بعد از او بود که اینا از مردم خواستن که به دین اسلام مشرف شوند و یک جنگ بینشان صورت گرفت، البته بین کسایی که اسلام قبول نداشتن و او قسمت کافور بود در خود نورستان که اونا قبول نداشتن و 200 نیروی جنگی فرستاده شد که تقریبا 2039 نفر از اشخاص که مقابله میکنن اینا دستگیر شدن و اسیر گرفته شدن و بعدا کتشان رویه و سلوک خوب صورت گرفت و به دعوتشان یعنی میخواستن که اینا را دعوت کنن و به دعوتشان افزوده شد. امیر عبدالرحمن خان در اواخر حکومت خود با یک وضعیت روبرو شد که در سرحدات شرقی و جنوبی خود انگلیس ها وضعیت خراب ساخته بودند و زمانی که اینا یک هیئت را فرستادن و رهبری هیئت دیورنت به عهده داشت، اینا قبل از اینکه قرارداد امضا کنند بالای عبدالرحمن خان قسمه ای گفت فهماندند که او مجبور است این قرارداد امضا کنه، در غیر از او شاید دوباره جنگ بین اینا صورت بگیره. و یکی از گپای مهمی که در این معاهده صورت گرفت این بود که مناطق اسمار تا قسمت بالای چنگ مربوط افغانستان است و مناطق چترال، سوات، باجاور و وادی ارنو مربوط هند برطانیه میشه، که در اینجا بود افغانستان یک مقدار زیاد از خاک خود از دست داد.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.